ساعت 8 بامداد روز دوشنبه است. در همراهی مراد ویسی از تازه ترین خبرها اطلاع پیدا میکنیم. با سلام، صبحتون بخیر.
با سلام مجدد. نخست چند خبر از کابینه حسن روحانی. علی جنتی در گفتگو با شماره روز دوشنبه روزنامه بهار انتخاب خود به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب را تایید کرده است. علی جنتی گفته پیش از این 3 سال معاون بین‌الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و از صلاحیت لازم برای این سمت برخوردار است و ابراز امیدواری کرده که اهالی فرهنگ واکنش مثبتی به وزارت وی داشته باشند. علی جنتی همچنین در پاسخ به این سوال که رابطه فرزندی وی با آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ممکن است نگرانی هایی را درباره تفکرات وی به وجود بیاورد، گفته است مسائل فکری موروثی و ژنتیک نیست. علی جنتی پیش از این سفیر ایران در کویت و معاون سیاسی وزیر کشور بوده. از طرف دیگر محمد علی نجفی از اعضای شورای شهر تهران به خبرگزاری ایسنا گفته است که قرار است حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب او را به عنوان وزیر آموزش و پرورش به مجلس معرفی کند. آقای نجفی که در دوره میرحسین موسوی وزیر علوم تحقیقات و فناوری و در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی وزیر آموزش و پرورش بود گفته حسن روحانی از او خواسته خود را آماده معرفی و ارائه برنامه‌اش کند و اگر اتفاق خاصی نیفتد او به این سمت معرفی خواهد شد. در همین ارتباط علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته جناح افراطی می‌کوشد به بهانه‌های واهی مانند متهم کردن افراد به ارتباط با فتنه‌گران وزیران کابینه مورد نظر خود را به حسن روحانی تحمیل کند. به گزارش سایت خبر آنلاین علی مطهری روز یکشنبه در سخنانی در مجلس گفت که به گفته وی افراطی‌ها در انتخابات اخیر 4 میلیون رای بیشتر نداشتند، اما سر و صدایشان از همه بیشتر است و برای دولت آینده تعیین تکلیف می‌کنند. خبر دیگر این که مذاکرات صلح بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها امروز دوشنبه پس از 3 سال توقف از سر گرفته می‌شود. به گزارش رویترز وزارت خارجه آمریکا روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد مذاکرات دوشنبه شب در واشنگتن از سر گرفته خواهد شد. کابینه اسرائیل روز یکشنبه در همین ارتباط با آزادی 104 زندانی فلسطینی موافقت کرد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز یکشنبه با شیخ حمد بن جاسم و احمد داوود اوغلو وزرای خارجه قطر و ترکیه درباره بالا گرفتن خشونت‌ها در مصر گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه بان کی‌مون همچنین با محمد البرادعی معاون رئیس جمهوری موقت مصر و نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب گفتگو کرده است. یک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل پس از این تماس‌ها گفت بان کی‌مون به رهبری دولت موقت مصر هشدار داده که افزایش تلفات در تظاهرات می‌تواند بیرون آمدن مصر از بحران کنونی را دشوارتر کند. این گزارش می‌افزاید دبیر کل سازمان ملل با ابراز نگرانی عمیق از مسیر تحولات در مصر همچنین خواهان آزادی محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر یا برگزاری دادگاه عادلانه برای وی شده است و خبر آخر این که کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز قرار است برای مذاکره با مقامات ارشد مصر و کمک به یافتن راهی برای پایان دادن به خشونت‌های این کشور راهی قاهره شود.
خیلی ممنونم از مراد ویسی. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی داریم درباره اعتراض وکیل خانواده محسن روح الامینی به حکم صادره برای متهمان پرونده کهریزک. سپس گزارشی درباره اعتصاب قضای ابوالفضل آبدینی در اعتراض به انتقالش به زندان اهواز و همچنین گزارشی درباره فرار 1200 زندانی از یکی از زندانهای شهر بنغازی در لیبی، به اضافه مطالب شنیدنی دیگر که تا ساعت 8:30 خواهیم داشت و همچنین ادامه پیامک های شما. برای فرستادن پیامک هنوز وقت هست. ما هم از رسیدن پیامکاتون استقبال میکنیم و چنانچه تا پیش از ساعت 8:30 به دستمون برسه اونها رو براتون خواهیم خوند. دو شماره تلفن 20 420 733 595 555 و 207-926-011-57-30. وکیل خانواده محسن روح الامینی، یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک، به حکم صادر شده توسط دادگاه برای متهمان این پرونده اعتراض کرد. این وکیل دادگستری به خبرگزاری مهر گفته که به یکی از مجازاتها از نظر شکلی ایراد گرفته. محمد زرقامی،
وکیل خانواده محسن روح الامینی، یکی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک، از اعتراض خانواده او به حکم دادگاه خبر داده است. میرمجید طاهری به خبرگزاری مهر گفته است که پرونده بازداشتگاه کهریزک برای موکل او 3 بخش داشته است. آقای طاهری پیشتر نیز دوم مرداد ماه در گفتگوی مفصلی که پایگاه اطلاع رسانی فرارو از او منتشر کرده، گفته بود که او به قسمتی از پرونده که برایش قرار منع تعقیب صادر شده اعتراض کرده و بر این اساس در صورت نقض قرار متهمان با اتهام‌های تازه‌ای مواجه خواهند شد. او همچنین در این گفتگو از احتمال تغییر در نوع مجازات‌ها در پی اعتراض خانواده محسن روح الامینی به قسمتی از دادنامه شعبه 76 کیفری استان تهران خبر داده بود. آنچنان که این وکیل دادگستری به خبرگزاری مهر گفته است، مهمترین بخش این پرونده مربوط به اتهامی است که متوجه یکی از متهمان بوده و در دادسرا در حال رسیدگی است. پیشتر عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی، به روزنامه خراسان گفته بود اتهامی که در دادسرا مطرح است معاونت در قتل است، اتهامی که سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، با آن روبرو بود و در حکم صادره توسط دادگاه بدوی او از این اتهام تبرئه شد. با این وجود علی کامرانی، پدر محمد کامرانی، دیگر قربانی بازداشتگاه کهریزک، نیز در واکنش به صدور این حکم در مراسم 4مین سالگرد وقوع این حادثه به خبرگزاری مهر گفته بود که قطعاً به حکم دادگاه علیه آقای مرتضوی اعتراض خواهد کرد. میرمجید طاهری، وکیل خانواده آقای روح الامینی، نیز در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی فرارو ضمن گرفتن ایرادی شکلی به نحوه رسیدگی به این اتهام در دادگاه گفته است که بخش مربوط به معاونت در قتل از پرونده جدا شده. او تاکید کرده که این بخش باید ملحق بشود و باید توامان رسیدگی میشد. آقای طاهری همچنین به خبرگزاری مهر گفته است در صورتی که خانواده آقای کامرانی به حکم اعتراض کنند، پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده میشود. قضات متهم در پرونده کهریزک پس از 11 جلسه که پشت درهای بسته برگزار شد به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. سعید مرتضوی، متهم ردیف اول این پرونده، نیز به اتهام گزارش خلاف واقع به 200,000 تومان جزای نقدی محکوم شد. با این حال میرمجید طاهری، وکیل خانواده محسن روح الامینی، با اشاره به طرح شکایت‌های تازه علیه متهمان و اعتراض صورت گرفته به حکم صادره به پایگاه اطلاع رسانی فرارو گفته ممکن است کیفر سنگینی در انتظار برخی از متهمان باشد.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. در میان پیامک‌های شما شنونده‌ای نوشته: شهادت می‌دهم که رادیو فردا از زمان تأسیس آن تا کنون تمام گزارش‌ها و خبرهاش دقیق و بدون سانسور و بدون طرفداری از هیچ فرد و کشور و گروهی بوده. بعد ایشون اضافه کرده: اگر رادیو فردا نبود، دیکتاتورای معروف دنیا ظلم و ستم بیشتری مرتکب می‌شدند. حسن از پاکستان این پیامک رو فرستاده بود. شنونده دیگری نوشته: توانایی و شهامت حسن روحانی در همین انتخاب اعضای کابینش مشخص خواهد شد. بعد ایشون اضافه کرده: اگر تحت تأثیر تهدیدات اصولگرایان تندرو بخواهد افرادی را که مخالف خواسته های عمومی هستند به کار بگیرد، باید فاتحه دولتش را خوانده شده دانست. شنونده دیگری هم نوشته، خطاب به آقای احمدی نژاد نوشته: من یک مادر دلشکستم، به این ماه مبارک هرگز نمی بخشمت. تو جوانان ما را مانند خودت بیمنطق کردی، تو ایران را غرق در اعتیاد کردی، مصرف مواد همراه با خوردن قرص کلونازپام که آن را هم از مواد فروش ها تهیه می کنند، آنها را آنچنان پرخاشگر می کند که استغفر الله، زور خدا هم به آنها نمی رسد. بعدیشون گفته: امیدوارم دولت آینده جلوی توزیع بیرویه قرص کلونازپام را بگیرد، ما داریم هلاک می شویم. چنانچه پیامک های دیگری از شما به دستمون برسه تا پیش از ساعت 8:30 حتما خواهیم خوند. بپردازیم به ادامه گزارش ها. ابوالفضل آبدینی، از زندانیان سیاسی بند 350 اوین، روز یک شنبه به زندان اهواز تبعید شد. او در اعتراض به این تصمیم از روز شنبه دست به اعتصاب قضا زده. از سوی دیگر، هرچند که روز شنبه فریبا پژوه، روزنامه‌نگار، پس از سه هفته از زندان اوین آزاد شد، اما مریم شفیع‌پور فعال دانشجویی در همین روز بازداشت و روانه اوین شد. الهه روانشاد.
ابوالفضل عابدینی روزنامه‌نگار و عضو مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران که در مجموع به 12 سال حبس تعزیری محکوم و در حال گذراندن این حکم است، از زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین است که روز یکشنبه به دستور سرپرست جدید دادسرای اوین به زندان اهواز تبعید شد. او در اعتراض به این تبعید از روز شنبه دست به اعتصاب قضا زده است. ابوالفضل عابدینی سال گذشته نیز پس از ادای شهادت در مورد نحوه مرگ ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که در زندان درگذشت، به زندان کارون اهواز منتقل شده بود اما با حکم ویژه دادستان به تهران بازگردانده شد. آثار ایوازی، مادر این زندانی، ظهر روز یکشنبه در گفتگو با رادیو فردا میگوید که پسرش به اهواز برده شده و در کلانتری مانده است تا قاضی حکم روانه شدنش به زندان کارون را امضا کند و میافزاید که این اولین بار نیست که پسرش به زندان کارون اهواز تبعید میشود.
بار سومیش آوردنش، یه کلن آوردنش، با وسایلش آوردنش، یه تبعیدش کردن، میخوان ببرنش زندان کارون. دیالا کلانتریه، تبعید زندان ندادنش.
مادر ابوالفضل عابدینی در مورد زندان کارون اهواز میگوید که این زندان فاقد بندی برای زندانیان سیاسی است و نامناسب برای پسر بیمارش.
آخه زندانی اینجا خیلی زندوناشون مشکل داره، یا آقا ناراحتی قلبی داره، یا آقا مریض ناراحتی کلیه داره. اینجا نه زندان سیاسیه، اینجا توی همین محتادا قاتلا اهده ما سر هر زایی باشه من میرم ملاقاتش.
مریم شفیع‌پور فعال دانشجویی دانشگاه بین المللی قزوین و عضو ستاد مهدی کروبی در انتخابات سال 88 به دادسرای زندان اوین احضار و در پیان بازداشت شد. رادیو فردا در گفتگویی با مهناز پراکند که پیشتر وکالت مریم شفیع‌پور را بر عهده داشته، در مورد علت بازداشت این فعال دانشجویی پرسیده است.
هیچ اتهامی به خانم شفیع‌پور تفهیم نشده. پور دو هفته قبل تعدادی مامورین وزارت اطلاعات به همراه یک خانم وارد منزلشون شدن، منزلش رو خیلی سخت مورد بازرسی قرار دادن، دو تا موبایل از خونشون بردن، دو تا لپتاپ از خونشون بردن که اصلا یکیش فقط متعلق به ایشون بوده، یکیش مال خواهرشون بوده و با خودشون بردن و بعد هم احضارش کرده بودن به دادسرا، یک بار دادسرای اوین، و دوباره بهش گفته بودن که روز 5 مرداد مراجعه بکنه، که 5 مرداد مراجعه کرده، متأسفانه بازداشتش کردن و معلوم نیستش که به چه اتهامی بازداشتش کردن.
مهناز پراکند در مورد حکم قبلی مریم شفیع‌پور نیز به رادیو فردا توضیحاتی می‌دهد.
مریم شفیع‌پور از دانشجویان ستاره‌دان دانشگاه بین‌المللی قزوین هستش که اخراج شده از دانشگاه قزوین. اون به دلیل فعالیت‌های دانشجوییش پرونده علیهش تشکیل شده بود و من وقتی وارد پرونده شدم دیدم که هیچ دلیلی برای طرح اون اتهاماتی که علیهش مطرح شده وجود نداره. تنها یک سری از پرینت گرفته شده بود از وبلاگی که ادعا می‌کردن متعلق به مریم هست. بر اساس اون مطالب اتهامات تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری علیهش مطرح شده بود. علی‌رغم اینکه تمام مطالبی که ارائه شده بود توسط وزارت اطلاعات مورد انکار مریم بود و هیچ یک از اون کاغذهایی که به عنوان پرینت مطالب داخل وبلاگ مریم ارائه شده بود در دادگاه انقلاب متعلق به وبلاگ مریم نبود و ما درخواست کردیم که کارشناس رسمی حتما اونها رو مورد کارشناسی قرار بده و اینها هم انجام نشد. متاسفانه مریم محکوم شد به 1 سال حبس تعزیری با 5 سال تعلیق اجرای حکم، که این حکم در دادگاه تجدید نظر هم متاسفانه تایید شد.
از دیگر مشکلاتی که زندانیان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، محروم شدن از ملاقات با پزشکی خارج از زندان است. در آخرین خبرها محمد ابراهیمی از حامیان مادران پارک لاله به دلیل ممانعت ماموران به رغم داشتن ناراحتی کلیه و تنگی نفس نتوانست در وقت مقرر به بیمارستان مراجعه کند. مهناز پراکن وکیل دادگستری در این مورد و همچنین تبعید روزافزون زندانیان به زندانهای مناطق بد آب و هوا همچون زابل و اهواز آنها را در ضدیت با قوانین رایج می‌داند.
صراحتا میتونم بگم همه این کارهایی که انجام میشه نقض قانونه و نقض آشکار قانونه، چرا که اولا ما حبس در تبعید نداریم، اصلا در قانون همچین چیزی پیش بینی نشده. دیگه اینکه در رابطه با اجرای حکم، وقتی که کسی به عنوان محکوم در زندانی به سر میبره، مسئولین زندان مکلف هستند که زندانی رو در موارد ضروری حتما به بهداری زندان ببرنش، حتی اگر لازم شد زندانی رو به بیمارستان خارج از زندان ببرن برای مداواش. یعنی در واقع اصلا طبق آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها هر ماه یک بار باید زندانی تحت نظر پزشک باشه و معاینه بشه و از نظر بیماری های مختلف چک بشه. متاسفانه الان هیچ یک از مقررات آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها اجرا نمیشه.
از سوی دیگر فریبا پژوه، روزنامه نگاری که 3 هفته پیش در منزلش بازداشت شد، روز شنبه از بند 209 زندان اوین آزاد شد.
الهی روانشاد گزارش میداد. شنونده برای ما نوشته این دولت کی میخواد درست بشه؟ خسته شدیم از بس مثل تراکتور کار کردیم. امضا حمید. شنونده دیگری هم نوشته خاتمی میگفت قدرت از آن مردم است، ولی خامنه ای میگوید ابزار قدرت زور و ثروت است. یه هم فکر مثل احمدی نژاد پیدا کرد که مردم را سرکوب کند و خزانه را خالی کند. منتظر دریافت بقیه پیامکاتون هستیم. فعلا بپردازیم به ادامه گزارش ها. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که شورای عالی انقلاب فرهنگی با درخواست محمود احمدی نژاد برای تأسیس یک دانشگاه موافقت کرد. به گفته خبرگزاری های ایران آینده کاری محمود احمدی نژاد پس از تحویل دولت گویا قرار است با تدریس در این دانشگاه همراه باشه. با این وجود خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه نوشته که دولت باید راه اندازی دانشگاه از سوی محمود احمدی نژاد رو تصویب کنه. جزئیات بیشتر از آبتین صدر.
قرار است محمود احمدی نژاد پس از پایان کار خود و تحویل دولت یک دانشگاه تأسیس کند. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که شورای عالی انقلاب فرهنگی با درخواست او برای تأسیس دانشگاه به صورت اصولی موافقت کرده است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا نوشت که این دانشگاه در تهران است و نام آن هم دانشگاه ایرانیان خواهد بود. خبرگزاری مهر هم نوشت که پیش از این اقدام به تأسیس دانشگاه ایرانیان از سوی اسفندیار رحیم مشایی از یاران نزدیک محمود احمدی نژاد مطرح شده بود. احمدی نژاد می‌خواهد بخش مهمی از وقت خود را بعد از پایان دوره ریاست جمهوری به اداره این دانشگاه اختصاص دهد. سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه مقیم پاریس، با بیان اینکه باید دلیل و ضرورت اصلی تأسیس این دانشگاه روشن شود میگوید
بحث تأسیس دانشگاهی که آقای احمدی نژاد در نظر داشتن از سال پیش مطرح بود و فقط در این چند هفته اخیر دوباره در موردش بحث شروع شده. مسئله اساسی اینه که چه کسانی با چه صلاحیت علمی و با چه هدفی میخوان دست به تأسیس این دانشگاه بزنن. یعنی ما تا الان در ایران در حد بیش از 4.5 میلیون دانشجو داریم. بسیاری از دانشجویان ما بعد از فارغ تحصیلی نمیتونن کار پیدا بکنن و بسیار از دانشگاه ما از کیفیت لازم برخوردار نیستن. بنابراین در چنین شرایطی پرسش اساسی اینه که هدفهای علمی این دانشگاه چیه و در حقیقت چه کسانی مبتکر این دانشگاه هستن. فکر میکنم که پیش از اینکه هدفهای علمی و آکادمیک در میون باشه، بیشتر در واقع مسئله تاسیس دانشگاه بُعد سیاسی داره.
آینده کاری احمدی نژاد پس از پایان کار دولت او از مدت‌ها پیش سوژه رسانه‌ها و بسیاری از تحلیلگران سیاسی بود. بیشتر رسانه‌ها و تحلیلگران بر این باور بودند که احمدی نژاد و یاران نزدیکش اهل گوشه‌نشینی نخواهند بود. خود او هم به طور تلویحی از تمایلش برای تدریس در دانشگاه و علاقه به کار دانشگاهی سخن گفته بود. حال پرسش اینجاست که آیا انگیزه او تنها علاقه به فعالیت آموزشی و دانشگاهی است، یا اتاق فکر دولت او قصد دارد تا با تأسیس یک دانشگاه به تربیت آکادمیک نیروهای جوان همسو بپردازد. سعید پیوندی درباره انگیزه احتمالی آقای احمدی نژاد نیز برای تأسیس دانشگاه میگوید
من فکر میکنم که اگر در حقیقت انگیزه اصلی تأسیس این دانشگاه به وجود آوردن یک محلی باشه که با اعتبار علمی و با اعتبار آکادمیک از اون نظرات آقای احمدی نژاد و اطرافیانش تر بشه، در موردش کار بشه و یه جایی باشه که اعتبار بده به این نظرات، خب در بحث اصلی که مطرح میشه اینه که در حقیقت در گذشته این نظرات و این افراد در کجای کار آکادمیک و یا دانشگاه قرار داشتن، چه اعتبار علمی برای اینا وجود داره و به خصوص چه محققین، کارشناسان و صاحب نظرانی قراره در این دانشگاه تدریس بکنن. اگر در حقیقت در این دانشگاه بیشتر بخواد نظریات آقای مشایی در چند سال گذشته بسیار هم جنجال انگیز بوده مطرح بشه، در اون صورت میشه گفتش که برای این دانشگاه میتونه در واقع با یه انگیزه سیاسی، با یه انگیزه طرح یک در واقع گرایش خاص سیاسی مطرح بشه، ولی همزمان تصویب این دانشگاه و عملی شدن دانشگاه مشروط به اینه که شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم به این دانشگاه به طور کامل مجوز بدن.
در همین حال خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه در شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش داد که اساسنامه و اعضای هیئت مؤسس این دانشگاه باید به تصویب دولت جدید برسد. این منبع آگاه به فارس گفت که بر اساس قانون باید نوع دانشگاه مشخص شده و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شود. نشست‌های آینده این شورا با حضور رئیس جمهوری جدید برگزار خواهد شد.
آبتین صدر گزارش می‌داد. شنونده‌ای برای ما نوشته شما با رادیو فردا تنش مردم ایران رو بیشتر می‌کنید، نه اینکه جلوگیری می‌کنید. بعد ایشون اضافه کرده سوژه غیر از احمدی نژاد پیدا نکردید، آن انصاف هم خوب چیزیه. امضا مرشد از بهبهان. شنونده دیگری نوشته آقای خامنه‌ای برای ماندلا سازمان ملل به خاطر فعالیت بشر دوستانش روز ماندلا نامگذاری کرد، اما بدان جهان به جهت جنایات شما بی صبرانه در انتظار پایان استبداد شماست. این کجا و آن کجا؟ با تشکر الف از زاهدان. بپردازیم به ادامه گزارش ها. به گزارش خبرگزاری ها در لیبی حدود 1200 زندانی از یک زندان در شهر بنغازی گریختند. اخیراً در یک یورش ناگهانی به زندان ابو غریب در عراق تمامی زندانیان موفق به فرار شدند و سازمان القاعده مسئولیت آن را به عهده گرفت. پیش از آن عملیات مشابهی برای فراری دادن زندانیان در پایتخت سودان انجام شده بود. فرار دست جمعی زندانیان توجه محافل امنیتی را جلب کرده. جزئیات بیشتر از نادر صدیقی.
در هم ریختن حریم امنیتی زندان الکوفیه در بنغازی که گفته می شود از سیستم امنیتی بالایی هم برخوردار بوده و فرار نزدیک به 1200 زندانی را موجب شده، در پی چند رخداد قابل توجه روی داده است. 24 ساعت پیش از این ماجرا یک فعال سیاسی سرشناس لیبیایی به نام عبدالسلام المسماری در بنغازی ترور شد که تظاهرات بزرگی را به دنبال داشت و این تظاهرات با حمله به دفاتر اخوان المسلمین همراه بود. اسوشیتد پرس گزارش داده است که شهر ساحلی بنغازی در خاور لیبی یکی از بی‌ثبات‌ترین مناطق این کشور پس از سرنگونی معمر قذافی در سال 1390 خورشیدی محسوب می‌شود. پارسال سفیر آمریکا در لیبی و 3 تن از کارکنان کنسولگری این کشور در بنغازی در جریان یک حمله تروریستی جان باختند. خبرگزاری فرانسه هم در گزارشی گفته‌های یک مقام امنیتی لیبی را مخابره کرده که در آن بر شورش‌های زندانیان پیش از فرار آنان تاکید شده. به گفته این مقام امنیتی لیبی، همزمان با شورش زندانیان در زندان الکوفیه، حمله‌هایی از خارج علیه ماموران زندان صورت گرفت و به نیروهای کمکی هم دستور داده شد که به سوی زندانیان تیراندازی نکنند. سناریوی شورش زندانیان و همزمان حمله از خارج زندان پیش از این در سودان و عراق نیز دیده شده است. اگرچه این احتمال وجود دارد که این حوادث ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند، ولی شباهت چگونگی فرار زندانیان و تاکتیک اجرای عملیات فرار توجه کارشناسان امنیتی را به خود جلب کرده است. در مورد سودان، گروه الشباب که یک سازمان تروریستی اسلامی است، مسئولیت حمله به زندان خارتوم را بر عهده گرفت و در عراق نیز شبکه القاعده در این کشور اعلام کرد که عملیات حمله به زندان ابو غریب و فراری دادن زندانیان را طراحی و اجرا کرده است. در حمله به زندان الکوفیه در بنغازی، هیچ سازمانی مسئولیت فراری دادن زندانیان را بر عهده نگرفته است. احمد صدری، استاد جامعه شناسی و صاحب کرسی مطالعات جهان اسلام در کالج لیک فارست شیکاگو، در گفتگو با رادیو فردا جذب زندانیانی که خود در یک سیستم غیر دموکراتیک محبوسند به سازمانهای تروریستی را امری ممکن می داند.
این جریان بسیار خطرناکی است، برای اینکه این زندانیانی که در این زندانها قرار می گیرند، مخصوصا به این دلیل که حقوقشون مورد رعایت قرار نمیگیره و در عمل متوجه نمیشن که زندانی یک دولت دموکراتیک بودن فرق داره با زندانی شدن توسط یک دولت خودکامه. و در واقع ستمی که به اینها میشه از اینها موجوداتی درست میکنه که خیلی به راحتی میتونن رادیکالیزه بشن و اگر هم برالباهی دستگیر شده باشن که خیلی شما همینطوره وقتی که در این شرایط قرار گرفتن رادیکالیزه میشن. سابقه ما هم در این زمینه خیلی روشنه. بسیاری از سران القاعده از همین زندان ها در اومدن. آقای ایمن الظواهری از همین اخوان مصر بود و در زندان های جمال عبدالناصر رادیکالیزه شد و تردید من ندارم که زندانیانی که از این شرایط تونستن بگریزن طعمه های خیلی خوبی هستن برای استخدام در مؤسسات مختلف تروریستی.
در هر سه مورد فرار زندانیان در سودان، عراق و لیبی، مسئولان امنیتی گفتند که بیشتر زندانیان را دوباره دستگیر کردند، ولی تاکنون آماری از این دستگیر شدگان ارائه نشده است. تنها در بنغازی محمد حجازی، سخنگوی سازمان امنیت، در گفتگو با تلویزیون محلی موسوم به اخبار لیبی از دستگیری 18 زندانی فراری خبر داده است. چند زندانی هم به طور داوطلبان خود را تسلیم کردند. شبکه خبری CNN گزارش داده که به دستور علی زیدان، نخست وزیر موقت لیبی، مرزهای این کشور با مصر بسته شده است. آقای زیدان اعلام کرد که تا اطلاع بعدی به هیچ کس اجازه رفتن به مصر داده نخواهد شد و تنها کامیون‌های حامل کالا اجازه ورود و خروج به این مرز را خواهند داشت.
نادر صدیقی گزارش میداد. در میان پیامک ها شنونده ای نوشته: درود، به علت عدم پوشش خبرهایی که برایتان میفرستم به شدت از شما دلخورم، بدون امضا. شنونده دیگری نوشته: آقای خامنه ای میفرمایند چرا آنهایی که میگفتند در انتخابات 88 تقلب شده عذرخواهی نمی کنند؟ ما بیش از 100 بار سوال کردیم ولی جواب ندادند. بعد ایشون گفته: من میخواهم به ایشان عرض کنم آن کس که باید از پیشگاه ملت عذرخواهی کند ایشان است. چقدر گفت و شما نشنیدید و ملت نیز جواب ایشان را در انتخابات دادند. امضا احمدی. و شنونده دیگری هم نوشته: ز زنجیر و زندان بیزارم، از ستم و شکنجه های غیر اخلاقی متنفرم، از حکومت و از باید و هرچه و هر که تو را در بند می کشد روی گردانم. برای ملت زندگی بدون طعام معنایی ندارد. امضا الف. خب در اینجا میرسیم به پایان برنامه. البته کمی پیش از پایان به عنوان حسن ختام برنامه ترانه میشنویم به نام شب وصل با اجرای مشترک محمد رضا و همایون شجریان. شب وصلت جانان شده بشم
سر که جز دل بر دل بر گم شده.
شنونده ای نوشته بنده شاغل در فاز 12 پارس جنوبی هستم، هنوز اصلی ترین کارهای این فاز باقی مانده، به دلیل نبودن متریال شرکت های کره‌ای قصد بازگشت به کشور خود دارن. اسناد فریب افکار عمومی احمدی نژاد قرار بیاد اینجا رو افتتاح کنه، کی باور میکنه؟ دروغاتو. شنونده دیگری هم نوشته که چرا بلندگوهای ایران صحبتی نمی کنن. شنونده دیگری هم برای ما نوشته که عزیز علی هستم از یزد، پیمانکار ساختمانی مسکن مهر هستم، حدود چند هفته است که کارشان را تمام کردم ولی هنوز 50% پولم را نگرفتم، در حالی که آنها حساب خود را با مسکن تسویه کردن. به پایان صبحانه با خبر رسیدیم، با آرزوی روزی خوش و بی‌درد.